بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک سفر 9 روزه به لبنان و سوریه گروه علوم قرآنی داشتن که سفر علمی بود، بندم در خدمتشون بودم. اجمالی از گزارش رو در هیئت رئیسه عرض شد. نظر این بود که یک گزارش از این سفر در جمع دوستانم ارائه بشه و نکاتی که سودمند هست بهش اشاره بشه. خب این سفر یک بخشش مربوط به مقدمات سفر هست، یک بخشم خود سفر، یک بخشم تجارب و نتایجش. اول بنا بود که گروه به مصر یا عربستان یا الجزائر سفر کنه که با رایزنی های مختلفی که شد اونجا امکانش از نظر مقررات و موافقت دولت ها عملی نبود که به صورت یک گروه علمی بخوان برن. لذا از این کشورها منصرف شدیم. صحبت شد کشور دیگری، بعضی کشورهای دیگر مطرح بود. ترجیح با لبنان و سوریه شد و این سفر 4 روز در لبنان و 5 روز در سوریه صورت گرفت. در لبنان در این 4 روز حدود 20 برنامه و دیدار صورت گرفت و در سوریه 9 برنامه داشتیم با اینکه 5 روز بود. و نکتش هم این بود که این باز ثمر بخش بودن برنامه های مؤسسه رو می‌رسونه که در لبنان رایزن فرهنگی ما یکی از فارغ التحصیلان مؤسسه جناب آقای رئیس زاده بودن، خیلی خوب برنامه ریزی کرده بودن، ولی در سوریه با اینکه 5 روز ما بودیم فرد دیگری بود که میگفتن آدم خوبی است، ولی علارغم تأکید زیاد جناب آقای حقانی و بنده که این برنامه چی هستش و اینها، گفتن همه برنامه ها جور هست و نگران نباشین و بیاین. و عملا استفاده مطلوبی با توجه به فرصت 5 روزه خیلی برنامه زیادی ما نداشتیم. عرض کنم که قبل از سفر ما خدمت حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی رسیدیم و از ایشون هم رهنمود خواستیم. ایشون هم انسان وقتی در هر زمینه از محضرشون استفاده میکنه، بنده که همیشه برام اعجاب آمیز بوده. به سفری به پاکستان میخواستم برم، نکاتی فرمودن که بیش از اونچه که گاهی من در سفر چیزایی رو به دست بیارم، فرمایشات ایشون نکات توش بود بیش از اونها. در اینجا هم ایشون فرمودن که ممکنه در 3 زمینه شما احتمالاً بتونین استفاده کنین. یکی به لحاظ مباحث محتوایی و تحقیقات و اینجور چیزهایی که فرمودن بعید میدونم خیلی دستاوردی تو این زمینه شما عیادتون بشه و اینجا قویتر و بالاترش هست. یکی به لحاظ روشهایی که اونها استفاده میکنن که فرمودن این هم ممکنه ولی خیلی زیاد نیست، شاید بیش از اون حد بحثای محتوایی باشه ولی بازم چندان نیست. یکی احساس ضرورتها و نیازها که اثر میذاره تو برنامه ریزه های شما توی طراحی آینده فعالیت های گروه یا مؤسسه. این رویشون فرمودن شاید بیشتر شما به نتیجه برسین و دقیقا در سفر همین رخ داد. یعنی ما به لحاظ بحثای محتوایی بد نبود ولی خیلی کم بود، به لحاظ روشی بعضی از استفاده ها رو کردیم ولی بیشتر این که بفهمیم چه ضرورت های دیگر و نیاز های دیگری هست، چه کارهای دیگری میشه کرد و چه مسئولیت های دیگری ما به عهدمون هست و یه دید وسیع تری پیدا کنیم، این خیلی مؤثر بود، میتونم بگم 80% یا بیشتر. ولذا پیشنهاداتی هم که گروه در گزارش سفر تهیه کردن بیشتر روی این محورها متمرکز هست. در این 20 دیدار، حدود 29 دیداری که بود، ما در لبنان اگر اشاره گذرا بخوام بکنم طبعا باید گزینش کنیم از اینها. من تا من اشاره گذرا میکنم، نام میبرم فقط، مراکز رو بعد انتخاب میکنم بعضی از قسمت ها رو. خب یه دیداری از مرکز فرهنگی امام خمینی داشتیم که وابسته به حزب الله است، یعنی کارهای فرهنگی حزب الله رو این مرکز عهده داره، کارهای خوبی هم کرده. حالا من در ادامه عرض خواهم کرد که ما حزب الله رو با چهره در واقع پیروزی های جنگی و اینها میشناسیم، ولی تو کارهای فرهنگی هم کار کردن و موفق بودن در حد خودشون. دیدار بعدیمون با نایب رئیس مجلس اعلی شیعیان لبنان شیخ عبدالامیر قبلان بود که دانشگاه اسلامی بیروت زیر نظر ایشون هست، یعنی نظارت و اشرافشون داره، البته رئیس داره و تشکیلات داره. و در دیدار سوم با سید محمد حسین فضل الله که همه میشناسید، دیدار چهارم با معهد الرسول الاکرم هست که یک مرکز است، بخشی از مرکز جهانیه، البته تأسیسش حدود 25 سال پیشه و بخش خواهران داره، بخش برادران داره و برنامه هایی دارن که شبیه هم مرکز جهانی اینجا از لیسانس و لیسانس اینها دارن، منتها مدرکشون رو از دانشگاه اسلامی بیروت میگیرن چون خودشون نمیتونن مدرک بدن و به خاطر همه هماهنگی یه مقدارم مواد درسی رو تو برنامه‌شون دارن که به خاطر گرفتن مجوز از اونجا گنجندن. بعد دیدار با شیخ نعیم قاسم معاون جناب فضل سید حسن نصرالله داشتیم که راجع به مسائل حزب الله و اینها صحبت شد، این مقدارشون مطالب رو بیان کردن. دیدار بعدی با جعفر مرتضی عاملی که از مورخان و از دانشمندان علوم قرآن و تفسیر هست و گزارش از کارهاشون دادن و بعضی از زمینه‌هایی که ایشون فکر می‌کردن ضرورت داره تو این زمینه‌ها کار بشه. بعد جمعیت القرآن الکریم هست که از موقعی که سپاه در لبنان نمایندگی رهبری در سپاه اونجا فعالیت رو شروع کرد، یه تشکیلات فرهنگی رو انداخته در حوزه ترویج قرآن به شکل‌های مختلف که حالا اشاره بهش خواهیم کرد. بعد دانشگاه اسلامی بیروت رو دیدار کردیم با رئیسشون و مسئولانشون. مراسم شب هفت شهید عماد مغنیه بود، در اون ایام در اون مراسم شرکت کردیم که اشاره خواهم کرد. قدیمی ترین دانشگاه لبنان که دانشگاه قدیس یوسف هست و دانشگاه مسیحی است، اونجا رو دیدار داشتیم و گزارشی از شرق، بخش شرق شناسی و رشته شرق شناسیشون رو. یک دیداری با تجمع علمای مسلمین که در واقع با هدف تقریب و وحدت بین علمای مسلمین هست، از 26 سال پیش تأسیس شده و رئیسشون میگفت ما به الهام از بیانات امام رضوان الله تعالی علیه این رو تأسیس کردیم و به راه انداختیم. البته یه معهد وسیع تری هست که ارتباط با لیبی داره، یه بخشش تجمع علمای مسلمینه. دیدارم از مناطق جنگی جنوب لبنان و با فرمانده اون منطقه و گزارش های از اونجا بودش. یک دیداری هم با خانواده شهید عماد مغنیه داشتیم و پدرش و برادرانشون ها. یه جلسه با فعالان فرهنگی بیروت در سفارت ایران بود که هم مسئولین این مراکز بودم، هم بعضی از افراد دیگری که مثلا مؤسس شبکه المنار، اون یک روحانی است به نام آقای طباطبایی، یک کسی بود متخصص در فرقه دروزی ها یا درزی ها به تعبیر وضعیشون، کار کرده بود یک گزارشی داد و دیگرانی که اونجا فعال بودن در زمینه کارهای فرهنگی و انتشاراتی و تحقیقی که در اون جلسه باز آقای اشاره به محتواش خواهم کرد. یه دیداری با نماینده رهبری در بعلبک داشتیم شیخ یزبک، یک روحانی اونجاست که چون ارتباطات در واقع فتاوایی و وجوهات و این چیزها، البته سید حسن نصرالله هم نماینده رهبری چنین سنتی داره، ولی چون ارتباط اینجور امور با ایشون ممکن نیست، این رو عهده‌دارش ایشون هست و یه مدرسه علمیه هم اونجا داره که باز حوزه علمیه الامام المنتظر که اونجا را ما دیدار کردیم زیر نظر ایشون هست و یک سید حسن نصرالله یه مدت اونجا در واقع طلبه اونجا بوده قبل از اینکه حالا ایران بیان و اینها. این بخشی بود که ما در لبنان داشتیم، چیزای جزئی دیگر هم بود که لازم نداره. در سوریه هم دیدار از مجمع شیخ کفتارو بود، قبلش رایزن فرهنگی و یه گزارش از فعالیت‌های فرهنگی که خودش انجام داده بود ارائه کرد، بعد مجمع عظیم شیخ کفتارو، فرزند همون کفتاروی معروف که امام جمعه اونجا بوده و صلاح الدین کفتارو فرزند اوست، کارهای هم آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دارن، هم کارهای خیریه مثل سرپرستی ایتام و فعال، خیلی فعال هست تو زمینه ها. جلسه در همونجا با اساتید و بعضی از ائمه جمعه و اینهای سوریه داشتیم که با اونجا مرتبط بودن، با رئیس معهد الفتح الاسلامی و مفتی دمشق یه جلسه داشتیم، شیخ عبدالفتاح بزم، و با شیخ حسون که مفتی اعظم سوریه هست باز یه دیداری بود، و دیدار بعدمون از حوزه علمیه امام خمینی بود که در زینبیه هست، و با دیدار بعدی دانشکده شریعت دمشق هست که با مسئولین اون دانشکده جلسه رو داشتیم، و یک دیدار هم با نماینده رهبری در سوریه جناب آقای حسینی داشتیم، و بالاخره دیدار از کتابخانه ملی سوریه هست که کتاب‌های نسخ خطی بسیار نفیس، نقشه‌های خطی خیلی قدیمی داره که شاید بعضش بی‌نظیر باشه، و تعداد زیاد کتابش خیلی بسیار زیاد بود که گزارشی که دادن برای همه اعجاب آمیز بود، و یک دیداری هم از شهر تاریخی بصری داشتم که اونجایی که در سفر که طبق نقل تاریخی پیامبر گرامی با تجار مکه می رفتن، اون راهب مسیحی بحیرا رو اونجا دیدن و یه آثار تاریخی در اونجا بوده. من از این مجموعه گزینش کردم دیدار با دو شخصیت علمی که اونجا بود، دو مرکز فرهنگی، دو دانشگاهی رو که دیدار کردیم، و دو موردم اون تجمعات و جلسات عمومی تر رو. در دیداری که با دو شخصیت علمی که ما اونجا داشتیم، شیخ جعفر مرتضی، ایشون خیلی تأکید داشت برای اینکه حتما یک شعبه از مؤسسه در لبنان زده بشه. میگفتن اینجا منطقه است که از همه کشورهای اسلامی میان، این برنامه اگه اینجا باشه کانالی میشه به کل جهان اسلام. چندین بارشون تأکید کرد که حتما یه شعبه از مؤسسه در اونجا بزنیم. در یه حوزه هایی هم گزارش کارهاشون داد که یک دوره تفسیر نوشتن، ایشون جلدهاش چاپ شده، بعضی جلدهاش که بود به ما دادن، یک شبیه از صحیح من سیرت نبی گفتن، راجع به سیره امیرالمومنین علی علیه السلام هم من دارم می‌نویسم، حدود 16 جلد اینطور می‌گفتن، تو چه تو خاطرم می‌گفتن. و در موزه علوم قرآنی ایشون می‌گفتن ما کتاب‌های علوم قرآنی با بینش شیعی و رویکرد شیعی نوشته نشده، حتی شیعه هم که کتاب‌های نوشتن همون دیدگاه اهل سنت و همون مقولات رو در واقع مطرح کردن، و ضرورت داره یه کار تحقیقی جدی راجب علوم قرآن با از منظر شیعی کار بشه، راجب شأن نزول ها میگفتن یه کار تحقیقی جدی لازم هست. و یکی از چیزایی هم که زیاد تاکید داشتن این بود که ما برای اینکه با جهان غرب با دیگران بتونیم کارآمدی معارف اسلامی رو نشون بدیم، باید بریم تجلیات عقاید رو در عمل و رفتار و در نمود جامعه روش کار بکنیم، بگیم این عقیده که این صرفا یه امور انتزاعی نیست، نمودش رو توی زندگی و در عمل نشان بدیم. دیداری که با شخصیت دوم سید محمد حسین فضل الله بود، ایشون خیلی تأکید کردن که در حوزه راجع به تعلیم زبان عربی که طلاب بتونن در کشورهای عرب زبان حضور پیدا کنن، این همه معلوماتی که کسب میکنن محصور نشه در ایران، خیلی تأکید داشتن. تأکید دومشون روی بحث اثبات معارف شیعی و عقاید شیعی و اسلامی بر اساس قرآن بود، که اونجا همه دوستان گفتن که این تیزبینی حضرت آیت الله علامه مصباح که اومدن معارف قرآن رو نوشتن، در چندین سال پیش این ایده رو ایشون داشتن و این معارف قرآن جوریست که در همه کشورهای اسلامی قابل ترجمه و قابل ارائه است. همین دانشگاه که مجازی که راه افتاده بود در مؤسسه، گفتن یکی از مراکز سنی خود ایران، گفتن ما خواستیم مراجعینمون رو که خواستن معارف اسلامی رو یاد بگیرن یک سایت چیزی دیدیم که این سایت شما خیلی خوب هست، بحثای قرآنی است، الان ارجاع میدیم به اینجا کسایی که از ما میخوان که اسلام رو بشناسن. خب یک مجموعه معارف با روی کردشی در این حال به عنوان معارف قرآنشون خیلی تأکید داشت که چنین کاری بشه. روی روش مرحوم آیت الله بروجردی و تقریب مذاهب و اینکه الان با توجه به توطئه‌هایی که برای اختلاف بین شیعه و سنی میشه تأکید بشه روی اینکه قول چه کسی بعد از پیامبر حجته، مردم مرجع علمیشون کی باشه، همین کافیه برای ما که قابل اثبات به روشنی هستش که مرجعیت با اهل بیته. اگه این رو روش تأکید کنیم مثلا همه به سوی تشیع کشیده میشن، میفهمن که بالاخره حق کجاست. تأکید روی عنایت ویژه به دانشگاه و دانشگاهیان داشت. ایشون گفتن من وقتی که مؤسسه باقرالعلوم تأسیس شده بود، که قبل از اینکه بیام در این ساختمان خدمت حاج آقا رستم، خیلی هم تجلیل از حاج آقا کردن که ایشون اشد المخلصین فی الله هستن. گفتن حالا یه اختلافات جزئی ممکنه توی سلیقه و اینا ما داشته باشیم، ولی من ارادت بهشون دارم. بعد فرمودن که وقتی من دیدار کردم از باقرالعلوم خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و عرض کردم که دانشگاه رو دریابین که اونجا باید کار اساسی بشه. ایشون فرمودن که مرحوم شهید بهشتی از دست رفت، مرحوم باهنر از دست رفت، مرحوم مطهری از دست رفت، ما کسی رو نداریم که حالا اگه اینها بودن خیلی خوب میشد کار بشه. ایشون گفت من عرض کردم خدمتشون که آیت الله مصباح و مؤسسه ایشون هستن، این شخصیت و این مؤسسه میتونه دانشگاه رو نجات بده و شما هر چی میتونین به این مؤسسه در واقع تأیید کنین و کمک کنین که بتونن نظام دانشگاه و دانشگاهیان رو دریابن و آینده دانشگاه تضمین بشه. و این هم این دوتا شخصیتی که ما داشتیم که دیداری داشتیم رو اینها بود. نکات ریز دیگری هم بود که یه بحثای علمی هم شد در مورد هم مباحث علوم قرآنی با هر دو بخش که دیگه اونها نیازی نیستش. دو مرکز فرهنگی که ما دیدار کردیم، یکی عرض کردیم هم معهد رسول الاکرم بود که بخش های داشت شبیه همین پنج گروه علمی، رشته علمی داشتن که فقه و اصول بود، تفسیر و علوم قرآنی بود، شریعت و بررسی های اسلامی بود، فلسفه و کلام و یکم درس خارج میخواستن را بندازن، که گفتن فلسفه و کلام و درس خارج ما هنوز را نینداختیم، ولی اون رشته هاشون بود. خیلی برنامه هاشون هم نسبتا خوب بود، خیلی اصرار داشتن که مؤسسه با ما همکاری کنه. باز اینا تأکید داشتن که شعبه مؤسسه حتما زده بشه در اینجا، آثار مؤسسه رو به عربی ترجمه کنیم، ما در متونمون اینجا استفاده کنیم، و تأکید داشتن که برنامه درسی مؤسسه رو برای ما بفرستید، برنامه درسی ما رو بررسی کنید. و هم بخش خواهران عرض شدم داشتن، هم بخش برادران. خیلی تأکید روی همکاری مؤسسه و اینکه حالا استاد بفرستین ولو کوتاه مدت بیان اینجا بعضی از دروس رو برای ما به زبان عربی ارائه کنن، چون اونجا زبان عربی، باز هم تأکید بحث زبان عربی اونجا هم بود. مورد دوم جمعیت القرآن الکریم بود که من عرض کردم این رو در واقع نمایندگی رهبری در سپاه اونجا تأسیس کرده. حدود 96 معلم رو در مدارس لبنان اینا برای تعلیم بحثای قرآنی و علوم قرآن و بحثای مفاهیم قرآنی و قرائت و اینها فعال داشتن. 36 تا از 60 تا معلم دیگه داشتن که برای کلاس‌های تفسیر در سطح لبنان و حفظ و قرائت و محفل انس با قرآن و اینها فعال بودن. سایت داشتن و کارهای رایانه سیدی های مختلفی رو تهیه میکنن، با مجله المنار، شبکه المنار، معمولا میگفتم ما هر هفته برنامه هایی داریم اونجا و باز اینها بسیار با تأکید اونجا اصلا میگفتم بیان قرارداد رو ببندیم که مؤسسه با ما همکاری کنه، ما یه بخش پاسخ به سوالات زیادی میاد، ما توانش رو نداریم، شما بیان این رو عهده‌دار بشین، در کتاب‌های درسی ما اینجا نیاز داریم، شما اینا تهیه کنید به زبان عربی یا اگه هست ترجمه کنید به ما بدین. خودشون یه کارهایی کرده بودن ولی خیلی نیاز دارن. موضوعاتی میگفتن در اینجا نیاز هستش روش کار بشه، جزواتی ما داشته باشیم، کار فرهنگی بکنیم، مثل بحث خصوص خانواده و مسائل خانواده خیلی تاکید داشتن، چون دیگران هم اونجا تاکید می‌کردن که در لبنان منزلت زن بسیار پایینه و تحقیر میشه زن و ما باید دیدگاه اسلام رو راجع به زن اونجا تبیین کنیم که اسلام چنین دیدگاهی نداره. در واقع می‌خواستن بگن ظلم میکنن به زنان در اون جامعه و هم تحقیر میشن هم مردان خیلی برخورد نادرست دارن. بحث جهاد رو میگفتن زمینه‌هاش که ما کنم مفاهیم اخلاقی و غیره میگفتن تو این زمینه‌ها به ما کمک کنید که ما بتونیم برگزاری دوره‌های کوتاه مدت. میگفتن اگه بشه اینجا مؤسسه برنامه‌ریزی کن ما یه عده رو بفرستیم ایران یا از ایران اساتید بیان اونجا دوره‌های رو برگزار کنن که اینا معلمین ما در واقع تغذیه بشن و بتونن بهتر اونجا کارآمدی داشته باشن. در دو دانشگاهی که رفتیم، که دانشگاه اسلامی بیروت بود که رئیسش یک دکتر چلبی، برادر اون چلبی، اون فرد رجل سیاسی عراق که اوائل خیلی مطرح بود، نابینا بود ولی معلوم بود توانمندی داره که آوردن رئیس دانشگاهش کردن. بیش از 4000 دانشجو میگفت داریم، 9 دانشکده دارن و ایشون هم خیلی استقبال خیلی خوبی کرد و همشون میگفتن ما انشاءالله دعوت هستیم، خیلی از اینا برای کنفرانس اسلامی و میگفتن معجبی هم حتما میخوام بیام مؤسسه رو ببینیم، چون ما معمولا یه گزارش از مؤسسه میدادیم، خیلی استقبال میکردن و اعلام آمادگی برای تبادل استاد و دانشجو و زمینه های دیگه خیلی تأکید داشت رئیسشون و مسئولین دیگه شون که انشاءالله ما ایران اومدیم این مثلا تفاهم نامه و اینجور چیزهای فراهم بشه. در دانشگاه قدیس یوسف که قدیمی ترین دانشگاه بیروت هست، دانشجویان از جاهای مختلف از جمله از ایران داشتن و رساله های دکتریشون خیلیشون تو تعدادش تو موضوعات یعنی اسلامی بود. آقای آینه‌وند که از فارغ التحصیلان همین رشته است، مدیر گروه تاریخ و نامشو بردن و بعد یه سری از کتاب‌هاشون که در زمینه‌های اسلامی هم بود هدیه کردن به مؤسسه. اونها هم باز اعلام آمادگی زیاد داشتن راجع به همکاری حالا در زمینه تبادل دانشجو و استاد و کارهای دیگه. و یکی از چیزهایی که در اینجا خیلی برای همه جالب بود احترام فوق‌العاده این مجموعه مسئولان اینها تو این جلسه و نظم و انضباطشون، خیلی منظم حساب شده برنامه‌هاشون دقیق و بعدم تا آخرین فرد ما سوار مثلا وسیله نقلیه نشد، رئیس همونطور است هر چه گفتیم برین طول میکشه، چون دوستان رفته بودن تجهیزات وضوء و غیره اینا از کنن که بازشون استاد گفت نه هر چی اصرار کردیم استاد اومد پایین تو حیات اون زیر زمینی که پارکینگ بود استاده بود تو آخر، گفت تا آخرین فرد نره من نمیرم بالا. گفتم حالا شما برین حساب مسئولین دیگه تون هستن. نه اون رئیس چون گفت من باید بیستم اینجا. خب حالا این برای اهداف خودشون هر چی باشه، این یک آموزش برای ما که ما اسلام که هم روی احترام و ادب و اینها چه میکنه رعایت بکنیم، ولی اونا خب همین برخوردها خیلی میتونه برای دیگران جاذبه ایجاد کنه براش. از کم مراسم، دو مراسمی که من انتخاب کردم که اشاره کنم، یکی همون مراسم سفارت بود که خب سفیر زحمت کشیده بود، تقریبا تمام فعالان فرهنگی بودن. اینجا ما گزارشی دادیم از ایران، رئیس بنیاد شهید آقای دکتر دهقان بود، نماینده رهبری در بنیاد شهید آقای رحیمیان بود و مجموعه از مسئولین و اینها. هر کدوم ما اول گزارش از مؤسسه دادیم، بعد آقای رحیمیان که ملحق شده بود شروع کردن که ما در دوران حضرت امام، آقای منتظری گفتن که به من که بگیم به حضرت امام یک مؤسساتی ما میخوام را بندازیم کمک کنیم. ما اول گفتیم نکنه، حالا ما چون از مؤسسه گفتیم و از حاجی آینا ایشون میخواد یه مثلا نقد چیزی. بعد گفتن که من این رو خدمت امام که عرض کردم، امام فرمودن لازم نیست. افراد دیگری هم اومدن از علما و روحانیون ای به ما میگفتن که به امام بگین که کمک کنن برای مؤسسات ما. امام یه جایی رو چی نمیکرد، اما مؤسسه امام خمینی رو از اون اولی که مطرح شد همیشه خود امام مرتب چکش رو دستور میداد ما چک رو تهیه کنیم، و حتی موقعی که جاهای دیگر رو کم کردن از مؤسسه رو کم نکردن. در بین احزابم خب امام روی خوش خیلی به احزاب نداشتن و گفتم مثلا حزب جمهوری هم دیگه در نهایت برچیده شد، ولی تنها حزب الله بود که امام با اینکه به نماینده هاشون خیلی جاها یک سلس اجازه میدادن از سهم این استفاده کنن، فرمودن نصف سهم رو حزب الله استفاده کنه و نصف دیگرش هم میگفتن ما میرفتیم خدمت حضرت امام میگفتیم اینا نیاز داره، میگفت اون نصف دیگر هم بده، یعنی تقریبا کل سهم امام رو ایشون برای حزب الله اجازه داده بودن و میگفتن در مجموع فعالیت هایی که بوده این دو، این مرکز علمی و اون حزب اسلامی رو امام روش عنایت ویژه داشتن. عرض کنم که خب یه گزارش هم آقای دکتر قروی بود از درزی ها داد که خیلی کار کرده بود راجع به دروزی ها. راجع به علویان سوریه گزارش هایی دادن که علویان در واقع شیعه هایی هستن که بعدن در واقع از جنبه های شریعت و احکام و اینا جدا شدن، فقط اون به سبب بعضی عقاید رو دارن، عشق به اهل بیت. و البته می گفتن یه موقعی یک مجموعه از علماشون یک بیانیه‌ای دادن که تمام عقاید شیعه رو گفتن ما معتقدیم، حتی کتب اربعه رو اونا گفتن کتب ما کتب اربعه است. من تا دیگه دور افتادن و خیلی تاکید داشتن که راجع به علویان اگه کار بشه زمینه شیعه شدنشون بسیار فراوان هست. خب نظام اونجا دست علوی هاست دیگه، خود حافظ اسد و غیرم علوی بودن و میگفتن خب یه کار جدی راجع به علویان و تبلیغ در بین اونها و مثلا فعالیتی نسبت به اونها صورت بگیر. عرض کنم که مراسم هفته شهید عماد مغنیه ما شرکت کردیم که خیلی شاد، چند صد هزار جمعیت اومده بود. ساعت 4:30 بعد از ظهر مراسم شروع میشد. ظهر میگفتن اون سالن بسیار عظیمی که خیلی بزرگ است، من تا حالا ندیده بودم سالن به اون بزرگی که گاهی تلویزیون هم نشون میده، پر شده بود. یعنی ظهر میگفتن دیگه جا نیست، خیابون‌های اطراف پر از جمعیت بود. و این مراسم هم مراسمش هفته شهید عماد مغنیه بود، هم سالگرد شهید راغب حرف و شهید چیزا در کل سابق موسوی، سید عباس موسوی بود. فرزندان اینها اومدن صحبت کردن و به خصوص فرزند شهید عماد مغنیه 17 سال بیشتر نداشت، سخنرانیش بسیار پرمحتوا، بسیار حماسی، بسیار با تسلط، همه شگفت زده شده بودن و هم عشق شوق و هم عشق حزن می ریختن جمعی از افراد. و ما گفتیم آقای حقانی اینجا پیشنهاد خوبه اینو بگیرن ترجمه کنن بذارن تلویزیون ایران، یه جوان این جور بتونه صحبت کنه تو اون جمع عظیم با این محتوا، خیلی درس آموز برای جوانان ما هستش. که حالا دیگه این رو نمیدونم مثلا درست رادیو تلویزیون پخش کرد چی کرد یا نه، اصلا نشون داد یا نه، خیلی جالب بودش. از همه اقشار، از همه طیف‌های مختلف، از همه قبائل تو اینجا شرکت کرده بودن، هم زنای غیر محجبه همین پارچه های حزب الله رو دوششون انداخته بودن و اومده بودن اونجا، و از علمای پیر اهل سنت و قبائل مختلف وقتی سخنان سید حسن نصرالله پخش میشد کف میزدن، خیلی با اشتیاق توجه میکردن سخنرانیشون هم که قاعدتا سروران گرامی شنیدن. تقریبا تمام شبهاتی که اون جناح مقابل ایجاد کرده بود در ذهن مجموعه ملت لبنان که ضربه برای حزب الله باشه، همه رو خیلی منطقی مستدل پاسخ داد. و به این که شما اگه ادعا میکنید این طور باید بشه ما اینم قبول داریم بیان، از جمله میگفتن اینا، گفتن ما این حرکت حزب الله ایرانی است و چی، ولی ما شهید مرحوم صدر رو، سید موسی صدر رو ما قبول داریم حرکتش رو. ایشون گفت خیلی خوب شما بیان، ما همه حرفاش رو قبول کنید، ما هم فاشیست داریم. و شبهات دیگری که مطرح شده بود و خیلی هم سخنرانی هم یه جاهایش هم با جملات محلیشون صحبت میکرد که چیزای حالا به اصطلاح خنده‌داری هم بودش، همه میخندن ما متوجه نمیشه اون محلیاشو، ولی در این حال که محتوای خیلی خوبی داشت و اینها. در اونجا با این حرکت حزب الله، چون خیلی موقع مطرح میشه چرا ایران کمک به حزب الله میکنه، چرا به غیره میکنه، واقعا آثاری که این حرکت حزب الله اونجا شده چه به لحاظ فرهنگی و چه به لحاظ جنبه های اجتماعی غیر قابل وصفه. یعنی الان اونجا شیعه به خصوص، حالا غیر از اسلام، شیعه یک عظمت و شکوهی پیدا کرد، چون همه حرکت ها به نام شیعه میشه دیگه. اگر ما میخواستیم با هزینه های بسیار هنگفت یه تبلیغ از شیعه بکنیم، بهتر از این شاید با هزینه هنگفت هم نمیتونستیم. خب این عظمت تشیع رو در جهان و در خصوص اون ملت، وحدت فرق، یعنی الان اونا تلاش میکنن که تفرقه ایجاد کنن، تمام فرقه های لبنان هیچ، سوریه، هر جا ما رفتیم سخن از حزب الله بود. و اینکه اگه کفتارو میگم اگه شیعه حزب الله، ما همه شیعه هستیم. خیلی نسبت به حزب الله اون وحدت فرق از بین بردن اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل که همه میدونیم، و زمینه برای کار فرهنگی. معاون نصرالله میگفت الان در پس از این جنگ 23 روزه به قدری شدید استقبال میکنه از جوانان، از اینکه بیان تو برنامه حزب الله ثبت نام میکنن. و خب برنامه حزب الله کارهای فرهنگی همش بر مبنای تفکرات شیعی است. میگفت از همه طیفی هم میان، و بعضیشون میگفت عده و عده ما الان دو برابر بلکه سه برابر شده بعد از جنگ که رخ داد و اینها. خب این زمینه، یعنی یک زمینه برای کار فرهنگی فراهم شده. خود حزب الله هم عرض کردم خیلی برنامه ریزی مفصل کرده برای کارهای فرهنگی. یک بخشش مربوط به نیروهای ویژه حزب الله هست، ولی به این اکتفا نکرده. در کل لبنان اینا دفتر فرهنگی دارن و کارهای فرهنگی دارن میکنن، تألیف کتاب، ترجمه کتاب و متون آموزشی، دوره‌های آموزشی، یه کار وسیعی طبق گذاشتن، انتشار مجله به نام مجله بقیت الله، و برنامه‌های هم آموزشی دارن هم فرهنگی، یعنی کارهای فرهنگی مختلفی رو اونجا گفتن ما تدارک دیدیم. و خود این یک چیز اعجاب آمیز هست. یه خاطره هم آقای رئیس داده از باز معجزات چیز گفتن، ایشون گفتن من از خود ظاهرا نصرالله شنیده بودن که یکی از فرماندهان جنگ در یک قسمتی از جبهه وقتی دیدن دشمن داره نزدیک میشه. یه مرتبه این فرمانده دیده بود که نیروها شروع کردن به حمله و حساب تانک ها و توپ ها و اینا شروع کردن به پرتاب کردن گلوله ها. این نگران بود که الان اونا نزدیک چه بشن دیگه ما هیچی نداریم. هی فریاد میزده بود که آقا این کارو نکنید، ما امکاناتمون کمه و میدونم نه داره انجام میگیره. بالاخره اسرائیلیا در اثر همین رو پا به فرار گذاشته بودن و ایشون اومده بود که ببینه حالا وضعیت تجهیزات چجوریه، چقدر خرج میخوان، چی میخوان. و هر کدوم گفته بود که خب شما چجوری هست وضعیت، گفته ما هیچ کاری انجام ندادیم، ما همه دست نخورده از همه تجهیزاتون. پس اینا چی بود؟ ما نمیدونم، ما اصلا کاری نکردیم. بابا این همه زدن اونا فرار کردن، من فریاد میزدم گوش نمیدادین. گفته اونا ما اصلا هیچ اقدامی نکردیم. و این از معجزات زیادی که حالا فراوان نقل شده، این رو هم ایشون میگفت چیز عجیب بود که ما در اونجا شاهدش بودیم. بحث دیگری که ما در سوریه جایی رو که رفتیم، البته دیدار از مدرسه امام المنتظر و شیخ بزیکم بود که دیگه مدرسه است که یک کار خوبی که انجام داده بودم، وصیت نامه امام رو به عربی تو اون سالن اجتماعاتشون کامل آورده بودن. کلاساشون هم اونجا بود، میگفتن ما میخوام هر روز طلبه هامون یه نگاهی به وصیت نامه امام بکنن و این فراموششون نشه، این نظرات حضرت امام. و از همه جا باز اونجا طلبه داشتن، حتی از ایران هم طلبه اونجا داشتن، از کشورهای مختلف طلبه اونجا داشتن. در سوریه مجمع شیخ کفتارو یه مجمعی بود که از جهاتی برای ما به لحاظ کارهای روشی سودمند بود، هم به لحاظ تشکیلات ساختمانی و برنامه ریزی اونهاش. از جمله یه چیزی که خیلی جالب بودش، حالا برای ما درس آموده، هم تهیه بروش فیلمی بود از معرفی اون مرکز. خب فیلم با یه حدیثی از در شأن و موقعیت در واقع سوریه و منطقه سوریه از منظر پیامبر اسلام، که پیامبر فرموده منطقه فلان چنین است و بعد این همین سوریه است، توضیح میداد اینها. بعد با صدای اذان شروع میشد، مراکز مذهبی رو نشون میداد. بعد سراغ همین پدرش کفتارو میرفت، نشون میداد که این شخصیتی بود که این فعالیت شروع کرد. و مظاهر فرهنگ اسلامی رو سعی میکرد بگنجونه، یعنی این روح نگرش اسلامی با اینکه یک مرکز دانشگاهی رو اشتباه معرفی میکرد خیلی خوب بود. هیچ جاش موسیقی نداشتش، من تو اون فضا سنی آنها چه خیلی براشون چیز نبود، ما گفتیم شاید اینا مثلا دانشگاهی آنها برای چی، نه با مظاهر اسلامی، با رنگ و بوی اسلامی، با اذان شروع شد. پایانش هم بازی چیزای شعر سرودها و چیزای اسلامی رو زمینش کرده بودند و خیلی خوب، یعنی معرفی خوبی شده بود و با این جنبه که به نظرم آموزنده بود. در کل برای اینکه وقت عزیزانم زیاد نگیریم، اون چیزی که ما در این سفر به نظر رسید که یکی اینکه برای بر سفرهای علمی باید یه برنامه ریزی جدی حساب شده و همه جانبه بشه. یعنی ما وقتی رفتیم اونجا همه توقعشون بود که یه بروشیر درست درمونی از مثلا گروه معرفی نامه داشته باشه. حالا ما تلاش کردیم اینجا یه چیزی تهیه شد، ولی یه چیز مثلا یه هفته‌ای که خب تا بخواد عرایی بشه و اینا نواقصی هم داشت. ولی خب این خیلی خوبه که یک معرفی نامه خوبه. از خود مؤسسه یه چیز خیلی کوچیک داشتیم که ما وقتی میگفتیم مؤسسه این فعالیت‌ها رو کرده نشون میدادیم، میگفت همه کارا تو این هستش، چون باورشون نمیومد دیگه. خب چون خیلی چیزا نبودش، خیلیش هم با یک کلمه اومده بود که مثلا ما یک فرض کن دانشگاه مجازی هم داریم و اصلا باورشون نمیومد مثلا تو این بروشور ما این مثلا برای مؤسسه باشه. برنامه ریزی کلا به نظرم ضرورت داره. اون نقصی که گفتم در سوریه ما اینقدر کم برنامه داشتیم با اینکه وقت بیشتر ما رو گرفت، و به عکس در لبنان این ضرورت ارتباطات بین المللی ما زیاد بشه. زبان عربی حاجقا از چندین سال پیش همواره تأکید میکنن، از اون موقع که ما مؤسسه بودیم که در صحبتش میفرمون، اینجا هم پژوهش که من بودم میگفتن این بخش زبان عربی رو یک کاری بکنیم. ولی خب ما طلبه ها احساس نمی کنیم ضرورتش. واقعا زبان کش ملت های اسلامی که اعظمشون عربی هستن زبان عربی است. و با این عربی که در دروس حوزه میخونیم به هیچ وجه کافی نیست برای ایجاد ارتباط علمی، ارتباط فرهنگی با جهان عرب. و عرض شدم خود آقایون اونجا هم به تأکید میکردن، هم شیخ عبدالامین قبلان چیزی، هم فضل الله، هم مراکز دیگه میگفتن شما چرا حتی اینجا طلبای حجازی اومدن اینجا یه جلسه بود، یکیشون آخر جلسه اومد گفت چرا این حوزه فکر به حال زبان عربی نمیکنه برای طلاب، این همه درس میخونن بعد که بخوام دو نفر رو بفرستیم کشور عربی چیزی نیست. همین داخل ایران این طلاب عربی که اصلا اگه یه استاد خوب بخوام ببریم درس بگه ما نداریم کسی بفرستیم. اینه که حالات مؤسسه بنا شد توی چشم انداز دستالش هم یک اهمیت اهتمام ویژه‌ای بهم بده. نیازمندی اونجا به مؤسسه و اعلام نیازشون تقریبا تو تمام مراکزی که ما دیدیم تأکید داشتن و اصرار داشتن. تأسیس شعبه مؤسسه و اجرا برنامه مؤسسه در خارج ایران، یک برنامه ریزی برای علویان و اینها که عرض کردم خدمتتون، و یکی هم همه میگفتن که شما در مؤسسه این مقدار کار میشه خوب فعالیت‌های مؤسسه رو یه بخشش رو جهت‌دهی کنیم به نیازهای جهان اسلام و ترجمه کنید اینا رو برای جهان اسلام که بشه از اون استفاده بشه. البته ما یه گزارشی تهیه کردیم که حدود 15-16 بند اون چیزهایی که به نظرمون رسیده مؤسسه خوب انجام بده آوردیم که انشالله به هیئت رئیسه میدیم و توی برنامه های مؤسسه پیش بینی بشه. از اینکه وقت سروران گرامی رو من گرفتم معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله.